أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام، در جلسه گذشته اصول سگانه اصل اول مستخلف خدا رو مطرح کردیم که جناب احمد الحسن فرمودن که دو طریق برای تصدیق به وجود اون حقیقت غائب شاهدی که این عالم رو خلق کرده داریم. طریق اول طریق وحیه. خب استثناء به شروع میکنن آیه از قرآن سوره مبارکه کهف آیه 110 تا به اینجا میرسه که میفهمن که در حقیقت طریق وحی را برتر و شریفتری است و آغازش تصدیق به وجود حقیقت خدای سبحانه، ولی به مراحل بعد از تصدیق یعنی معرفت که علت آفرینشه نیز کشیده میشود. آغاز این راه از آمادگی برای شنیدن حقیقت شروع میشه، پس از آن به وسیله تجرد و اخلاص برای آن حقیقتی که این جهان را به وجود آورده، تا جایی میرسد که روح انسان مستقیماً از آن حقیقت حکیم میشنود و برایش وجود و حکمت ثابت میشود و از آن به بعد سفر خود را به سمت معرفت آغاز میکند. به این ترتیب از خدا و رسولانش از طریق وحی در رؤیا و کشف بشنود. خب فهمیدم، بلکه کار به جایی میرسد که انسان حتی صدای جمادات را میشنود. این همان طریق انبیا و اولیای الهی است و فرض آن است که همه فرزندان آدم باید طریق همین طریق را بپیمایند، اما متاسفانه آنها از خداوند رو برمیتابند و در حالی که خداوند آنها را فرا میخواند مشغول دنیا گشته و غافل میشوند، و چه بسا اعمال خبیثی مانند دشمنی و اولیاء الهی انجام دهند تا زنگار همه دلهایشان را فرا بگیرد و در نتیجه چیزی نشنوند و چیزی درک نکنند. خب نکته ای که ما در جلسه پیش نقدی رو مطرح کردیم که جناب احمد الحسن روش انبیاء و اولیاء الهی رو در خصوص معرفت به مستخلف و خداوند در خصوص تمام انسان‌ها این مسیر رو باز گذاشته و اینکه از خدا و رسولانش از طریق وحی در رویا و کشف بشنون و بتوانن سیر و سلوک و مراتب و تقرب و همه اونها رو به وسیله خواب یا مکاشفه به دست بیارن. عرض ما این بودش که در خصوص معصوم که تشخیص میده خواب و خواب صادقه رو از خوابهای شیطانی یا از غاص احلام، یا کشف رحمانی رو از شیطانی، یا حتی تجسم اوهام و تخیلات، برای معصوم که قابل تشخیصه بله وحی. این وحی از طریق خواب و رؤیا مطرحه. اما برای غیر معصوم وقتی مواجه میشه با کشفی، معلوم نیست این رحمانیه یا شیطانیه. وقتی مواجه میشه با خوابی رؤیایی، معلوم نیست این رحمانیه یا شیطانیه. و این از این جهت خواب یا مکاشفه نمیتونه حجت باشه. ما نمیگیم خواب و مکاشفه کلن باطله. اتفاقا در اون جلسات ابتدایی آیاتی رو در خصوص کشف مطرح کردیم، آیاتی رو در خصوص رؤیا مطرح کردیم، اما فقط از باب تأیید. تأیید حکم عقل، تأیید حکم شرع. یعنی اون چیزی برای ما حجیت داره که عقل و شرع به اون حکم میکنه. اگر چنانچه خواب و مکاشفه صورت گرفت در ارتباط با همون مسئله که در دین گفته، این میشه در تأیید همون حجیت نداره، میشه در تأیید همون مسئله که در دینه، در نصوص دینیه، در حکم عقل فقط تأییده، معیده. اما اگه یه چیزی گفتش که حالا نفیان و اثباتن، شرع چیزی نگفته باشه، یک مسئله جزئیه رو مطرح کرد، آیا حجیت داره؟ خیر، نه خواب نه کشف. اگر چنانچه تعارض داشته باشه خواب و کشف با وحی، با نصوص دینی ما، خب این قطعا باطله. اگر چنانچه تعارض نداشته باشه، در همون راستا باشه، میتونیم بگیم این رحمانیه؟ گفتیم نه، ممکنه که در ابتدا شیطان از باب جلب اعتماد فرد مطالب درستی که مطابق نصوص دینیه القا بکنه و به رؤیت فرد برسونه، بعد که اعتماد اینو جلب کرد، کم به کم مطالب نادرستی رو بهش القا بکنه و در جهت انحراف و اعوجاج بکشه فردو. پس این اشکال اینجا به جناب احمد الحسن ما مطرح کردیم که ایشان راهو برای تمام انسان ها مطرح کردن در خصوص وحی و وحی در رؤیا و چشم، ما هم میگیم نه، این حجیت نداره. از عبارت جناب احمد الحسن حجیت استفاده میشه و این اشتباهه. مطلب ایشون درسته، فقط نسبت به انبیا، نسبت به اوصیا، نسبت به حجت‌های الهی، نسبت به معصومین، اما برای غیر معصومین نمیتوانن معارف خودشون رو از خواب یا کشف بخوان کشف به دست بیارن. اگه اون چیزی که در ارتباط با خواب و کشف همون چیزی که در دین، خب مستقیما دین بره بگیره، اون چیزی در تاییدش. اگه در دین نیستش، خیر، برای ما حجیت نداره. اگه در تعارض با دینه، خیر، برای ما مقبولیت نداره. اشکالی که ما بیان کردیم این بود. خب استنادات مختلفی هم بیان کردیم. سه نفر از این اساتید یمانی جلسه پیش ما رو گوش دادن و نقدهایی رو مطرح کردن در سه برگه که هر کدوم مال یکی از این بزرگواران هستش و خب بعضیا دوست نداشتن اسمشون هم مطرح بشه. من اسم نمیبرم، ولی که خود دوستان خواسته باشن اسمو بگن، جهتی نداره. اشکالی که در خصوص ما شده، یکی از بزرگواران فرمودن سلام علیکم، انشالله که عاقبت به خیر باشید. اختلاف دیدگاه ما و شما همچنان باقی است. ما معتقدیم که خداوند طریق وحی را از طریق کشف و رویای صادقه برای عموم مردم باز گذاشته. دقت بکنید، خداوند طریق وحی، یعنی همچنان که وحی در ارتباط با ائمه معصومین مطرح میشه، نسبت به توده مردم هم مطرح میشه، امکانش هستش، منتها از طریق چی؟ خواب یا کشف. و کافی است هر کسی برای رسیدن به چنین درجه‌ای نفس خیش رو پاکیزه نگه داره. میگم چون که جناب احمد الحسن هم فرمودن اگر چنانچه نفس خودش رو پاکیزه نگه بداره، تصفیه بکنه و تخلیه بکنه و تهذیب نفس بکنه، خب خداوند متعال از طریق خواب و کشف این فرد رو هدایت میکنه و وحی بهش میرسونه، یعنی زمینه پذیرش این وحی رو پیدا میکنه. و شما این عقیده را ترویج میکنید که تشخیص رویا و کشف رحمانی و شیطانی برای غیر معصوم ممکن نیست و در نتیجه این طریق فاقد اعتباره. خواهشمندم برای روشن شدن موضوع به سوالات زیر پاسخ بدهید. ایشون اشکالاتی رو به ما مطرح کرده و 6 سوال مطرح کرده که گفته اینا رو پاسخ بده. سوال اول، خداوند در آیات مختلف می‌فرماید کفا بالله شهیدا. خب تنها گواه بین من و شما خداست. بله، این آیه به نحوهای مختلف اومده. مثلا در سوره مبارکه رعد آیه 43، و یقول الذین کفروا لست مرسلا، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. ترجمه آیه اینی که و کسانی که کفر ورزیدن، کافران، میگوین تو فرستاده نیستی، تو فرستاده خدا نیستی، به پیامبر میگه قل، بگو گواهی خدا و کسی که علم کتاب نزد اوست میان من و شما کافیست. گواهی خدا و کسی که علم کتاب نزد اوست میان من و شما کافیست. خبشان چی میفهمن؟ میفهمن خداوند در آیات مختلف میفهمن کفا بالله شهیدا. خداوند از چه طریقی به حقانیت حجج خود شهادت میدهد که کافران هم به آن دسترسی داره. خب این جوابش خیلی راحت. ببینین اون چیزی که مطرح هستش، اگه بعض کافران بهش دسترسی دارن و میفرماین که باید نفس منور بشه به ایمان و تزکیه و تصفیه، بعد میفرماین کافران به چی دسترسی دارن؟ خب اگه شما طریق کافران و وحی و وحی میدونی، یعنی به وحی رسیدن، یعنی به خواب و کشف رسیدن، خب باید این تعارض داره با گفته جناب احمد الحسن. چون ایشان چه فرمودن؟ ایشان گفتن برای هر کسی این مسیر نیستش. دقت بفرمایید، همینطور که خود شما هم اینجا فرمودین، گفتیم برای کسانی که درجه نفس را به چنین درجه نفس خود رو پاکیزه نگه دارن. خب کافر، کافر که به خواب و کشف، کافر رچ داره، کافر مشکل اعتقادی داره، ای که نمیتونه به کشف حق برسه یا به خواب حق برسه، به تعبیری به وحی برسه، که بعدن بگی که از چه طریقی. خب میگه که برای ما کفا بالله شهیدا، خدا کفایت میکنه و به کافر به اون طریق رسیده. پس این که شما فرمودین که برای کسی که نفس خیش رو پاکیزه نگه داره و جناب احمد الحسن هم این جریان رو فهمیدن میتونه وحی بهش نازل بشه، کافر سالبه منتفی به انتفاع موضوعه، به خاطر که تزکیه نفس که چی؟ بنده خدا مشکل اعتقادی داره، رجس درونی داره. و شما میفرمایین کافر رسیده، وقتی که رسیده خب چطور میفرمایین که نمیتونه که در ارتباط با این معرفت، معرفت به خداوند، به خواب و کشف بخواد صورت بگیره؟ در جواب عرض کردم که دوباره میگم در خصوص این کافر، اون شرطی که شما بیان کردید که در چند خط بالا که انسان به درجه‌ای برسه که نفسش پاک و پاکیزه باشه اصلا نیست. پس اون چیزی که در مورد کافره چیه؟ اینو من مختصر توضیح میدم. ببینید در جلسات قبلم اشاره کردم ما یه بحثی داریم به عنوان معرفت فطری. بر اساس نصوص دینی ما عوالمی قبل از این عالم بوده، عالم ارواح بوده، عالم ذر بوده، خلق الارواح قبل الابدان به الف عام عالم ذر بوده، به قول شیخ خر عاملی بیش از 1000 حدیث در خصوص عالم ذر بوده. خب در اونجا معاینه صورت گرفته، خداوند معرفت خودش رو در وجود اون ذرات، اون ارواحی که تعلق به اون ذرات گرفتن، معرفت خودش رو اعطا کرده و از اونها آزمون گرفته و قالو بلا گفتن. خیلی خوب، پس چه کافر چه مشرک در این دنیا اون معرفت رو داشته، منتها اون معرفت فطری هیچ وقت محو نمیشه اما مستور میشه، حجابی قرار میگیره که گاهی اوقات در بعثا و ذرا، در استرسها، در استرابها، در اون شرایط خاص همون کافر هم متوجه همون حقیقت میشه. یا بعضی وقتا یک نفر در ارتباط با خداوند که انه میابد که بین او و خداوند هیچ فاصله و هیچ حائل و هیچ مانع و هیچ حجابی وجود نداره، چون چون رو میابه. این همون معرفت فطریه که در عالم ذر داده شده، افراد به اون معرفت فطری آزمون، آزمایش شدن. در روایت ما هم بیان شده در همین دنیا اون معرفت حد موقف از یادشون برده، یعنی اون شرایط، اون مسائلی که در عالم ذر بوده یادشون نیست، اما اصل معرفت در این دنیا هستش. این معرفت به همه انسان ها هم داده شده، لذا همگانیه، هر چیز فطری همگانیه. این معرفت بعد از این که در عالم ذر داده شد، اومدن در این دنیا در هر نقطه ای از کره زمین باشن ولو جایی که اسم خدا و الله به گوششون نخورده باشه، بازم این معرفت هست. لذا این معرفت همه جانیه، همه جاییه و این معرفت محو نشدنیه. هیچ وقت این معرفت نابود نمیشه، مستور میشه، حجاب قرار میگیره اما نابود نمیشه. لذا این کفا بالله شهیدا که داره مطرح میکنه که در ارتباط با خود کفار وقتی مطرح میکنن، اینها در وجود خودشون خدا رو یافتن، منتها تو لج و لجبازی و جهات دیگه شبهاتی اینها باعث شده که حجابی بر اون معرفت فطریشون قرار بگیره و کار به اینجا برسه در وجود خدا شک میکنن یا خدا وجود خدا رو انکار میکنن یا دشمنی با وجود خدا میورزن. پس این برمیگرده به معرفت فطری. اینطوری نیستش که در این عالم به کافرم خواب دیده باشه، در خواب بهش معرفت خدا، معرفت به مستخلف داده شده باشه یا کشفی صورت گرفته باشه و گیرم چنین باشه، شما میفهمید این کشف و خواب برای کسیه که نفس خیشو پاکیزه بکنه. پس این کافر سالبه منتفی به انتفاع موضوعه. این سال جواب سال اول. سال دوم فرمودن وقتی آقای زرآبادی که غیر معصوم هستن توانستن بین کشف رحمانی و شیطانی تمایز قائل شون، چرا دیگران نتوانن به چنین درجه از تشخیص برسن؟ ببینیم، ما یک کشفی رو اینجا تعریف کردم، یکی از علمای تراز اول در تشیع آیت الله اسد موسی زرآبادی که استاد مرحوم عاشق مجتبی قزوینی و جمعی از بزرگان بودن که ایشان شوهر خواهر آیت الله علامه عاشق مجتبی قزوینی هم بودن. چون چند هفته گذشته من این کشف رو سریع بخونم ببینیم روشن بشه، بعد این اشکالی که متوقف به مکاشفه آقای زرآبادی، چون چند نفر از بزرگواران با توجه به همین چیزی که من گفتم خواستن دلیل بیارن که خب بله این مسئله که شما گفتید قبلا با اون ماجرایی که تعریف کردی نقض شده. ببین این مسئله رو آقای مهدی پور به محضر آیت الله عاشق محمد باقر ملکی میان و نیز این ماجرا رو عاشق مجتبی قزوینی نقل کرده که این مسئله من خودم از آیت الله سیدان شنیدم که خب باز ایشان از ایشون و از جمع دیگه شنیدم، مسئله کاملا موثقه. اینه که ایشان میفهمن که در روزهایی که در قزوین امام جماعت بودم مدتی به سیر و سلوک پرداختم و به قدری پیش رفتم که پرده ها از جلوی چشمم برداشته شد، دیوارها در برابر من حائل نبود. وقتی که در خانه نشسته بودم رهگذرها را در کوچه و خیابان می دیدم. روزی به من گفته شد حال که به این مقام رسیده ای اگر بخواهی به مدارج بالاتر و مقامات والاتر برسی فقط یک راه داره، اونم ترک اعمال ظاهری. یک ندایی، یک کشفی، یک صوتی در اتفاق من اتفاق افتاد که این اعمال ظاهری مثل نماز و اینا رو مثلا کنار بذاره. گفتم این اعمال ظاهری با دلائل قطعی و براهین مسلم شرعی به ما ثابت شده، من هرگز تا زنده ام اونها رو ترک نخواهم کرد. به من گفته شد در این صورت همه آنچه به شما داده شده از شما سلب می شود. گفتم به جهنم. از همان لحظه آن حالت از من سلب شد و یک فرد عادی شدم. دیگر از آن کشف و شهود خبری نبود. در آن هنگام متوجه شدم که شیطان از این اعمال ظاهری ما با آن همه نقصی که دارد شدیداً در رنج و عذابه. اما تصمیم گرفتم که با تمام قدرت به اعمال مستحبی روی بیاورم و در حد توان چیزی از مستحبات را ترک ننمایم. از فضل پروردگار در پرتو التزام به شرع مبین حالاتی به من دست داد که حالات پیشین در برابر آنها ناچیز بود. اما روشن میشه حالاتی به من دست داد نگفته دیگه کشف بود. خوب دقت بفهمید، نگفته کشف بود، یه حالاتی بود. این نکته اول متوجه بشیم. حالت دومم خب جناب آسل موسای زرآبادی فکر میکرده اینا همه رحمانی این کشف. اما وقتی که اون منادیش ندا میکنه که این اعمال ظاهری تو کنار بذار که به مقامات والاتر برسی، میابه که اینا همه نایی شیطانه. تا اینجا درسته؟ خب این کشف رو من این مسئله رو خوندم. اشکالی که بیان کردن به من اینه که میفهمن وقتی آقای زرآبادی که غیر معصوم هستن توانستن بین کشف رحمانی و شیطانی تماس قائل شدن، چرا دیگران نتوانن به چنین درجه برسن؟ اول روشن میشه آیت الله اسد موسی زرآبادی کی متوجه شد؟ وقتی که یک عملی رو ازش خواستن که خلاف نصوص دینی بود. اما این آیت الله با تمام عظمتی که داشتن که بعدی تصریح داشتن ما ازشون ترک اولا ندیدیم که باشه مکروه، وقتی چه این چیزی بوده اونجا تونست تشخیص بده این رحمانی یا شیطانی؟ این فهمیدن رحمانیه. پس کشف و شهود و فقط تونست تا کجا برسه؟ اسد موسی زرآبادی فقط میتونه تشخیص بده که این چیه، این شیطانی، این شیطانیه. چرا تونست بفهمی شیطانیه؟ چون چی ازش خواستن؟ خلاف شرع ازش خواستن. پس آیا آیت الله اسد موسی زرآبادی تا قبل از اینکه نکته اینجا اینه، تا قبل از اینکه شیطان بهش بگه اعمال ظاهری رو کنار بذار دونست تشخیص بده؟ نتوانست. این آیت الله، این عالم جلیل القدر شیعی نتونست. خب بقیه هم مثل ایشان. بله اگه چنانچه کشفی باشه، خوابی باشه، بهش میگن آقا امروز نماز صبح تو نخون، خب میفهمه شیطانیه. اما اگه توی خواب بهش بگن پاشو نماز صبح تو بخون، این میفهمه 100% رحمانیه. چرا باید دانه پاشی باشه؟ اول چیزهای خوبو بخوام بهش القا بکنم، بعدن چیز دیگه ازش بخوام. پس این اشکالی هم که بیان کردن نسبت من مطرح نیستش. آیه موسی زرآبادی وقتی فهمید، مدت ها نفهمید، وقتی فهمید که خلاف شرع ازش خواستن. ببینیم فرد میتونه تشخیص بده خواب و کشف شیطانی، اما رحم همه بعد اون بره. این دوست بزرگوارمون فکر کردن که تشخیص دادن شیطانیه، یعنی رحمانی هم میتونه تشخیص بده. اگه میتونه تشخیص بده اون همه کشف هایی که قبل از اینکه منادی که شیطان باشه ازش بخواد اعمال ظاهری رو کنار بزنه اونجا تشخیص میداد، چرا نتونه تشخیص بده؟ پس ما سه جور کشف داریم. یک کشفی داریم که مطابق دینه، خب اینا در تایید دینه، این ممکنه رحمانی باشه، ممکنه شیطانی باشه. شیطانی باشه از بابی که جلب اعتماد سالکو بکنه، رحمانی هم ممکنه باشه چون مطابق دینه، ما نمیتونیم تشخیص بدیم. یک کشفی داریم که ضد دینه، این قطعا باطله، حالا اسمش رو بذاریم شیطانی. یا مثل اون، یا مثل همین چیزی که از آقای زرآبادی خواستن اعمال ظاهری رو کنار بذاره، قطعا کشف شیطانی. یک کشفی داریم، ببین نکته سوم گاهی وقتی ما دقت نمیشه، یک کشفی داریم که ضد دین نیست، دین حرفی نداره، نه در تایید دینه نه در ضد دینه. مثلا فرض کنید این مسئله جزئیه، یک مسئله جزئی، ما خلاف شرع نخواسته، امر واجبی هم نیستش، توی امر مباحی به ما میگه برو این کار رو انجام بده، این چی؟ اینا معنی رحمانی یا شیطانی؟ بله آقای اسد موسی زرآبادی در کدوم قسم کشف بود که فهمید؟ اون وقتی فهمید که ازش خلاف شرع خواستن. بله اگر چنانچه سالک، کسانی که در مسیر جناب یمانی و جناب احمد الحسن مشی میکنن، اگه خلاف شرع ازشون خواستن، خب میفهمن این کشف شیطانیه. اما اگر چنانچه مطابق دین ازش خواستن یا در موارد جزئیه‌ای باشه که دین نفیان و اثباتن چیزی نمیگه، امر مباحی باشه، در اینجا میشه تشخیص دادن رحمانیه یا شیطانی؟ خیر. پس اینم جواب دومی که به این استاد بزرگوار عرض میکنه. اشکال سوم، فرمودن برای اینکه کسی در تقوا و طهارت نفس به جایی برسد که خودش صدای ملکوت و جمادات را بشنود، چه لزومی به تشخیص تقوای دیگرانه؟ من این نکته اینجا عرض میکنم. جناب احمد الحسن چی میفرماین؟ میفرماین به این ترتیب از خدا و رسولانش از طریق وحی در رویا و کشف بشنود، بلکه کار به جایی میرسد که انسان حتی صدای جمادات هم میشنود، صدای سنگ ها هم میشنود. فهمید سنگ ها مثلا ذکر خدا میدن، یه صدایی دارن در میارن، هر صدایی به تناسب خلقت خودشون. ایشان میفرمایند برای کسی که تقوا و طهارت نفس به جایی رسیده باشه که خودش صدای ملکوتو بشنوه، این دیگه چه لزومی به تشخیص تقوای دیگران داره؟ یعنی چه لزومی داره که کسی دیگه نسبت به این بخواد قضاوت بکنه یا یه چیز خارج از خودش باشه؟ ببین همه اشکال، همه بحث در اینه که این که ما صدای یک سنگو بشنویم دلیل بر این نیستش که ما در مسیر حق هستیم. اول کجا معلوم صدای سنگ باشه؟ آیا شیطان نمیتونه القاعاتی رو چه در مسیر خواب، چه در مسیر کشف، در ارتباط با اشیایی که چه در خواب میبینیم، چه در بیداری میبینیم، که در خصوص سنگ، در خصوص گیاه، در خصوص حیوان القا بکنه که ما فکر بکنیم این سنگ داره با ما صحبت میکنه؟ چرا؟ میتونه این صدا رو به واسطه سنگی تولید بکنه و ما گمان بکنیم آها چون صدای سنگو فهمیدیم پس ملکوت این اشیا رو اشراف بهش پیدا داشتیم، پس ما با وحی در ارتباطیم. خب همین که تشخیص میدیم وحی جای بحثه، ای که صدایی رو از یک سنگ بشنویم که این دلیل برای این نیستش که ما به وحی رسیدیم و واقعا ملکوت سنگ داره با ما حرف میزنه، که مثلا الغای شیطانی باشه، تولید صوتی از شیطان باشه در ارتباط با این سنگی. مگه در خصوص اسراری که در گوساله سامری بود در بحثی تفسیرها گفته صدایی از این صادر می شد، صدایی از این خارج می شد؟ مگه گوساله سامری چی بوده؟ سنگ بود دیگه، چوب بود، سنگ بود، اما تولید صوت می کرد و مردم به هوای این که صدایی از این سنگ و چوب خارج شده بهش ایمان آوردن و گفتن این معجزه. این معجزه نیستش که، تولید صوت، شیطان میتونه تولید صوت بکنه، این معجزه نمیتونیم دلیل داشته باشیم که نایی رحمانه، شیطان هم میتونه این کار انجام بده. پس این مسئلهی که فرمودن که همین که یه نفر صدای سنگ رو بشنوه دلیل برای که به وحی رسیده، نه، این ممکنه این صدای سنگ از نایی شیطان باشه، یا نه اصلا بالاتر واقعا صدای سنگ رو بشنوه. مگه اصلا موسای زرآبادی تو کوچه رو میدید؟ مگه توهم میدید؟ واقعیت رو میدید؟ شیطان هم بتواند دخل و تصرفی بکنه که واقعا شما صدای سنگ رو بشنوی، چه نیروی رو داشته باشه؟ دلیل بر این که تو به وحی ملحق شدی، تو دیگه وحی بهت نازل میشه، تو به حقیقت رسیدی، تو کشف دیگه رحمانیه. این از قدرت ها و قابلیت هاییه که شیطان داره و میتونه چه این کاری رو انجام بده. پس اینم نکته ای که در خصوص اشکال سوم مطرح کردم. بعد فهمیدم خب چه لزومی داره به تشخیص تقوای دیگران؟ اگه تقوای دیگران بعد زنیم که اون وحی اهل بیت باشه که اون در هر شرایطی حاکمیت داره، هر کشم و هر خوابی رو باید عرضه به او بکنیم. اگه نسبت باشه به غیر معصوم، یک تقوای، یعنی یک کشمی در مورد کسی دیگه ای باشه که نتیجه اون تقوا باشه، نه مال اون حجیت داره، نه مال تو حجیت داره، چه بخوای مطابقت بکنی، چه بخوای مطابقت نکنی. بعد اینم جواب سوم. جواب اشکال چهارم، فرمودن مثالهایی از افرادی زدید تا به درستی خطری که متوجه بزرگان و پیروان آنان است و گوش زد کنید. آیا خود و پیروان خود را از همین خطر مسئول می دانید؟ و آیا گمان نمی کنید که ممکن است همین عقیده به عدم تشخیص رویا و کشف رحمانی از شیطانی را شیطان برای شما آراسته باشه؟ میگه شما اومدی گفتی که آقا ما خواب و کشف و حجت می دونستیم برای کسانی که اهل دلن، برای اهل تسکیه، و شما اومدی رو نقدش کردی و کسی که گفته حجیت داره رو باطل دونستی. خب یعنی چی؟ یعنی تفکر ما رو شیطانی دونستی، تفکر ما رو باطل دونستی. حالا شما که تشکیکی در خواب و رویا کردی، بر عدم حجیت خواب و رویا و کشف داری حرف میزنی، از کجا معلوم همین اول لاد شیطان نباشه؟ بریم ما اقامه برهان داریم میکنیم به شما. ما که ادعا در مقابل ادعایی رو مطرح نمیکنیم که بخوام ادعای شما رو نقض بکنیم. ما میگیم بابا ما مواجه هستیم با کشف های از افراد بزرگ هم هستن. گاهی اوقات این کشف ها قسمتش مخالف عقله، قسمتش مخالف دینه که مثال هایی رو زدم. قسمتی از این کشف ها با هم در تخالف هم. یه آدم بزرگواری مکاشفه‌ای داره، شما بزرگوار مکاشفه دیگه داری که شما دوتا کشف ضد همه، دوتا خواب شما ضد همه. و بلکه اینو این جلسه فرصت بشه توضیح میدم، گاهی اوقات یک چیزهایی بر میگرده به تجسم اوهام و تخیلات. یعنی چی؟ یعنی ما تلقینات، القاعات، عقاعد ما گاهی اوقات تو خواب ما اثر میذاره. القاعات ما گاهی اوقات مکاشفه‌ای که فکر میکنی صورت گرفته این مکاشفه‌ای نیستش، فشارهای قوه دماغی شماست و باعث میشه شما چیزی رو میبینید که واقعا وجود خارجی نداره، که حد اعلاش نوعی بیماریه به نام مرض مالیخولیاییه. یا چیزهایی رو شما میابی که واقعا در خارج این چیزی نیستش. با توجه به تمام این مسائل عرض کردیم که کشف نمیتونه حجیت داشته باشه، چون به خاطر که کشف اگه فیت نفسه حجیت باشه، این در مقابل همه چی حجته. یعنی شما اینجا دیگه نباید تقابل بکنه با عقل. اگر کشف تقابل با عقل بکنه، یعنی مکاشفه ای باشه، خوابی باشه، ضد عقل باشه، نشون میده این حجت نیست. چرا؟ چون با عقل داری میسنجیش. اگر چنانچه این مکاشفه شما ضد دین باشه و شما میگه آه این شیطانیه، چرا میگه شیطانیه؟ میگه چون دینه. پس شما با یه چیزی خارج از کشف و خواب اونو سنجیدی. چیزی حجیت ذاتی داره، فیت نفسه برای ما میزانه و حجته که باید چیز دیگه ای نخواد رو اون نظر بده. الان شما میای میگی که آه بله، شما گفتی که کشف و شهود حجت نیست، اومدی ما رو به شک انداختی. از کجا معلوم این حرفی هم که داریم میزنی خودش الغای شیطانی نباشه؟ به این حرفی که ما داریم میزنیم مطلب عقلیه، چون ما مکاشفاتی که داریم، مکاشفاتی گزارش شده اینها ضد عقله، مکاشفاتی داریم ضد نقله، مکاشفاتی داریم مثلا عقل و نقل کار نداریم. مسائل مباه هر کدوم یک جوری کشف کردن. و به علاوه امری به عنوان تجسم اوهام و تخیلات این وسط ازش که سالک نمیتونه تشخیص بده واقعا این کشفه یا تجسم اوهام و تخیلاته. ما گاهی اوقات اهتمام به کاری که میوردیم شب خوابشو میبینیم. خب وقتی شما همش الغا بکنی الغا بکنی الغا بکنی روی یک تفکری، روی یک عقیدهی، فرق نمیکنه سنی باشی، گاهی وقتا اولیای خودتو در خواب میبینی در اعلا درجه، یمانی باشی ولی خودتو در خواب میبینی در اعلا درجه، شیعه باشی شیعه اثناعشری باشی دوازده امام رو میبینی در اعلا درجه. کجا من اون چیزایی که شما دیدی واقعا اینا حقیقته؟ چون سنی هم شبیه همینو دیده. ابن عربی در مکاشفات خواب هم گزارش فراوان کرده، میگه ما در کشف دیدم که ابوبکر و عمر مقامشون از علی ابن ابی طالب بالاتره. علی هم دیده در خواب. حالا واقعا اون علی بوده یا نبوده من کاری ندارم، اونجا تو خواب فهمیده که این آقا علی ابن ابی طالبه. میگه یه گوشه ای دیدم کنار عیسی ابن مریم داره ترجمه میکنه حرفای عیسی رو، مترجم حضرت عیسی، اما ابوبکر و عمر مرتبه بالا دارن. ما نمیگیم شیطانیه، ما نمیگیم ایشون دروغ گفته، نه عارف بزرگواری دروغ نگفته، اما اینکه واسه تجسم و اوهام و تخیلات این فرد بوده. کسی که در فتوحات مکیه میگه عمر ابن الخطاب معصومه، چرا؟ دلیل میاره، میگه چون شیطان وقتی عمر رو میدید فرار میکرد، چنین نگاهی رو نسبت به خلیفه دوم داره، خب قطعا در خواب میبینه که خلیفه دوم مقامش از علی ابن ابی طالب بالاتره. یه کجا میدونی بگی این آورای رحمانه؟ نمیگم اما این شیطان هم نمیخوام بگم هست، نمیخوام بگم این کشفی که جناب ابن عربی داشته خواب شیطانی بوده، نه، سه تا چهره دیده، چهار تا چهره دیده، چهار تا چهره نورانی هم دیده. ابوبکر رو تو خواب دیده، عمر رو دیده، عیسی رو دیده، علی ابن ابی طالب هم دیده. دیده علی ابن ابی طالب مترجم حضرت عیسی، این دوتا هم دیده.
اصلا این آقا واقعا آقا علی ابن ابی طالب شیعه باشه و نباشه معلوم نیست و اینو گزارش کرده. شما ببینید در فتوحات و در فسوس اینو گزارش کرده. خب این شخصیتی مثل ابن عربی که مظهر عرفان نظریه که در ارتباط با ایشان که بعد از ایشان 700 سال پیش تا الان عرفای دیگه وام گرفته از عرفان ایشان هستن. قیصری وام گرفته از مبانی ابن عربی، سایر بزرگان وام گرفته از عرفان ابن عربیه، عرفانی که چنین چیزی توش گزارش شده، همچین مکاشفاتی داره. خب پس ببینین اینجا که شما میفهمایین، ما دوباره از رو بخونم میفهمم، مثال‌هایی از افرادی زدی تا به درستی خطری که متوجه بزرگان و پیروان آنهاست رو گوشزد کنی. آیا خود و پیروان خود را از همین خطر مسئول میدانید؟ بنده اصلا کشف و خواب و حجب نمیدونم که بخوام مسئول بدانم و ندارم، اصلا اینا رو میزان نمیدونم، میزان عقل و وحی میدانم. وحی هم در ارتباط با غیر معصوم چی رو میگم؟ نه چیزی که تو خواب ببینید، چیزی که باید کشف بشه، همین چیزی که در نصوص قرآن، همین که نصوص دینیه. یعنی چی؟ یعنی قرآن و روایات حضرات معصومین، پیامبر و اهل بیت ایشان، اینو به عنوان حجت میدانم، اینو به عنوان میزان میدانم. همون چیزی که حضرت موسی بن جعفر فرمودن دو حجت در ارتباط با شماست، حجت باطنی و حجت ظاهری. حجت باطنی العقول، حجت ظاهری چی؟ انبیا هستن، اهل بیت هستن. اینو من حجت میدونم، مثلا خوابو نمیدونم که بعدن شما بگین که شما آیا خودتون مسئول میدونین. ناس ما اصلا وادیا کاری نداریم که دینمون رو نمیگین که از خواب باید بگیری، دینو نمیگین که باید از کشف بگیری. و آیا گمان نمیکنین که ممکن همین عقیده به عدم تشخیص رویا و کشف رحمانی از شیطانی را شیطان برای شما آراسته باشه؟ یعنی همین شما که دارین میگی که خواب حجیت نیست بخاطر اینکه نمیتونین تشخیص بدی رحمانی و شیطانی، شیطان برای شما آراسته باشه، شیطان هم برای ما آراسته باشه. در واقع هم همینه، حکم عقل هم همینه، ما داریم میبینیم مکاشفات متفاوته. پس اینم جواب سوال چهارم ایشان. جواب سوال پنجم میفهمند ما عقل را حجت و ترازوی برای سنجش میدانیم، یه حرف درسته، و همچنین رؤیا و کشف صادقه را معید حجت الهی میدانیم. لذا معتقدیم رویای صادقانه باید معید نص تشخیصی باشد و اگر نباشد رحمانی محسوب نمی شود. اما سوال این است که شما عقیده خود بر عدم حجیت رویا را از کدام عقل و یا کلام وحی گفتید؟ ببینید مطلب درستیه، اما این مطلبی که ایشان گفتن در حقیقت نقص کردن نسبت به ادعاهای بالا. ایشان میگه ما چه خوابی رو قبول داریم، چه کشفی رو قبول داریم؟ میگه اون که مطابق عقل باشه، اون که مطابق وحی باشه. پس هر کشفی رو، هر خوابی رو ما باید عرضه بکنیم به عقل و وحی که بفهمینیم این کشف رحمانیه یا شیطانیه. خوبی که حرف درستیه، ما هم اینو داریم میگیم. اگر شما این خواب رو عرضه کردی به وحی، اگر ضد عقل و وحی باشه که این شیطانیه. تا اینجا ما با شما هم ردیف، به علاوه که شما اینجا یک مسئله رو گفتی که حرفای خودتون رو نقد کردیم. ببینید شما میگید که میزان در حقیقت عقل و شرعه، ما چیزی رو که با عقل و شرع بسازه، خوابی که کشفی که با عقل و شرع بسازه، خب بس وقتی اینجا آقا کشف و خواب میزان نیستش. جناب احمد الحسن لازم نیستش که به این ترتیب از خدا و رسولانش از طریق وحی در رویا و کشف بشنون. چرا از طریق رویا و کشف؟ از طریق قرآن و اطرت بره بشنوه، از طریق حکم عقل بره دینشو بیابه، خداشو بشناسه. چرا از این طریق که بعدن ما بخوام این خواب و کشف رو باید عرضه کنیم به حکم عقل و عرضه کنیم به قرآن و حدیث؟ خب این چه کاریه؟ ما هم اول میریم از قرآن و حدیث دینمون رو میگیریم، خدامون رو میشناسیم، مستخلف خودمون رو میشناسیم. اگه بنا باشه هر کشف و خوابی عرضه بشه به قرآن و اطرت و عقل و اگر مطابقت بکنه اون رحمانی باشه از او بگیریم، خب این چه کاریه؟ از خود قرآن و عقل و حدیث میریم بگیریم، اصلا کشف بشه و نشه چه تفاوتیه این وسط؟ اما نکته ای که دارم میخوام بگم اینه، اشتباهی که جان فهمید، اشتباهی که کرده اینه، میگه اگر چنانچه خواب و کشف مطابق حقیقت باشه این کشف رحمانیه. مگه در ارتباط با آیت الله حسن موسی زرآبادی اون چیزی که به مکاشفه در خارج میدید مردم رو میدید اینا ضد عقل بود، ضد تجربه بود؟ همه رو داره این واقعیت رو داره میبینه. پس اینکه شیطان این واقعیت رو به یه نفر نشون میده دلیل بر این نیستش که اون کشفی که داشته این کشف کشف رحمانی هستش. برام آیت الله اسد موسی زرآبادی تمام دور و برش رو میدید که کسانی هم گزارشایی هست که میومدن بیرون خبر میداد تعجب میکردن و شما که تو کوچه بودی این حقیقت رو بهش نشون میداد. اما این حقیقت رو که نشون میداد که مطابق حس بود، مطابق عقل بود، مطابق وجدان بود، مطابق حقیقت بود، تمام اینها بود، اما این کشف کشف رحمانی نبود، کشف شیطانی بود. اینا مقدماتی بود که میخواد اعطا بکنه، جلب رضایت این عاشقو بکنه که بعداً ازش بگه چی؟ اعمال ظاهری تو کنار بذار. پس دقت بکنین اشکال پنجمو میفهمن. ما عقل را حجت و ترازوی برای سنجش میدانیم، همچنین رویا و کشف صادقانه را معید حجج الهی میدانیم. پس اینا شد فقط چی؟ در تایید. کشف شد در تایید حکم عقل، در تایید حکم وحی. لذا معتقدیم رویای صادقه باید معید نص تشخیصی باشه. اینم درسته. این اگه چنانچه خواب خواب صادقه باشه، کشف کشف صادقه باشه، اینجا باید با نص مخالفت نکنه. تا اینجا هم درست. اما آیا هر تطابقی دلیل بر رحمانی بودنشه؟ هر کشف رحمانی مطابقت با نص میکنه، اما هر کشف درستی کشف رحمانی نیست. نکته اینجا اینه. و اگر نباشد رحمانی محسوب نمیشود. تا اینجا درسته. اگر چنانچه کشف و خوابی ضد دین باشه رحمانی نیستش، اما اگه ضد دین نباشه چی؟ نمیدانیم رحمانیست یا شیطانیست. اما سوال این است که شما عقیده خود را به عدم حجیت رویا را از کدوم عقل و یا کلام وحی گرفتید؟ دل غیر معصوم دیگه، دل غیر معصومه. دلیل برای که غیر معصومه چون خطای داریم، میبینیم که داریم چی این کاری رو داره انجام میده. اشکال ششم و اشکال آخری که این استاد بزرگوار فرمودن این که فرمودین شما در یکی از سخنرانی‌های خود ایمان زید بن علی به امام صادق علیه السلام و از طریق رویای صادقه به عنوان یکی از معجزات و کرامات آن حضرت، یعنی امام صادق، معرفی کردید. آیا ایمان زید بن علی به امام صادق از طریق رویای صادقه را مذموم می‌دانید و کرامت بودن اونو انکار می‌کنید؟ خب ما خیلی تشکر دارم از این بزرگواران چون این سخنرانی رو در این زمینه نکردم. من چند جلسه سخنرانی داشتم در دانشگاه تهران و این سخنرانی در سایتم بوده و لطف کردن از جای دیگه بزرگواران اینو شنیدن و دیدن من چنین گزارش رو داشتم و اومدن از سخنرانی که چندین ماه قبل بوده در دانشگاه تهران اومدن استناد کردن که تو اون حرفت با الان در تناقضه و در ارتباط با ایمان زید ابن علی ابن الحسین به امام صادق که مطرح کردی اونجا خواب و حجت دونستی، خواب یه غیر معصوم، و الان که صحبت ما هستش که جناب احمد الحسن اومده وحی و عام دونسته، وحی از طریق رویا و کشف برای غیر معصوم دونسته، میخوای مخالفت بکنی؟ در صورتی که هست جناب سید و قبلن شما چه کار کردی؟ تایید کردی؟ خب ببینی این اول روشن بشه ما چی گفتم. من دقیقاً از همون کتابی که گزارش کردم علامت گذاشتم، اتفاقا کامل روشن، من هیچ گونه تناقض گویی نکردم. ببینید کتابی که بوده مدینه المهاجر مال ستاشم بهرانی در جلد سومی که هستش در ارتباط با کرامات امام صادق علیه السلام در صفحه بله 443، من عبارت رو میخونم ببینید در بین عرایزی که در اون دانشگاه من عرض کردم با مطالبی که نقدهایی که به جناب احمد الحسن وارد کردم تناقضی پیدا میشه نمیشه. روایت شده از غلام امام صادق علیه السلام که میگه شبی در منزل امام صادق را زدم، بیرون رفتم و دیدم که عموی ایشان زید ابن
علی علیه السلام بود. زید ابن علی ابن الحسین که خب قیامی هم میکنه و ایشون کشته میشه، ایشون پسر امام زین العابدین علیه السلام هستش، و خب در حال در خصوص ایشان آورده که امام صادق میگه که غلام امام صادق گزارش میکنه حضرت صادق در خانه بودن، نصف شب در خانه رو زدن، دیدم زید عموی ایشان، در رو باز کردم، امام به کسانی که نزدش بودن فرمودن وارد اتاق کناری شوید، اطرافیانش، و نزدم نیایید تا وقتی عمویم زید ابن علی علیه السلام برود. پس آنان وارد اتاق کناری شدن و من نیز وارد اتاق شدم و صفت زید ابن علی وارد منزل شد. بعد از سلام و احوال پرسی با هم گفتگو می کردن. راوی می گوید در حین صحبت‌های آنها شنیدم که زید ابن علی خطاب به امام صادق گفت اگر با من بیعت نکنی من دستم را دراز می کنم تا به تو بیعت کنم. خب زید می‌خواد بر علیه خلیفه قاسم زمان شورش بکنه، یعنی مقابله بکنه، جمعیت شیعیان هم به سمت خودش جمع کرده بود، میخواد رضایت امام صادق هم بگیره بر این قیام، میگه با من بیعت کن. بعد فرمودن هیچ ربطی به تو نداره و هیچ تکلیفی برای تو نیست و قادر با آن نیستی، به راستی که جهاد را ترک کردی و در پنهان و صلح نشسته ای و بر ثروت مشرق و مغرب احاطه داری. این حرفا رو زید به امام صادق میزنه، میگه کار تو درست نیستش، ما میخوام در مقابل باطل بیستیم، تو نشستی خونه نشین شدی، بی طرف هستی. امام به او فرمود خدا رحمتت کند ای عمو جانم، خداوند تو را بیامرزد ای عمویم. زید گفت وعده ما صبحه و این آیه رو خون، علیست صبحو به قریب، تا صبح وقت بسیار نیست، یعنی ما صبح میام برای بیعت با تو و باید تو بپذیری. چرا؟ چون تو رو امام میدونن و اگه رضایت تو باشه اون شیعه دیگه هم میان به من ملحق میشن و من توی قیام موفق میشم. سپس بلند شد و رفت. وقتی زید ابن علی رفت بیرون آمدیم و در مورد زید چیزی گفتیم. امام فرمود صبر کنین، چیزی در مورد عمویم ذکر زید نگویید مگر ذکر خیر ایشان را، خدا عمویم را رحمت کنه. ما اومدیم بعدش رو میگونیم چیزی داره که امامش میگه که تو خانه نشین شدی و صبح هم میان به زور میخواد از آقا بیعت بگیره. میشه گفتم چیزی نگین، صبر بکنین، در مورد عموی هم پشت سرش چیزی نگین. راوی میگه هنگام سحر در منزل امام به صدا آمد، در را باز کردم، یک باره دیدم که زید ابن علی با گریه و زاری وارد منزل شد. وقتی نزد امام صادق رسید با همان گریه و زاری میگفت ای جعفر مرا ببخش، خداوند تو را ببخشاید، از من راضی شو، خدا از تو راضی شود، از من بگذر، خدا از تو بگذر. زید پشیمان بود نسبت به این حالتی که نسبت به امام صادق داشت. امام به او گفت خدا از تو بگذرد و تو را ببخشاید و از تو راضی گردد. عمویم چی شده که چه این حالی داری؟ یعنی شب که اومدی جوری دیگه ای بودی؟ حالا عتاب میکردی؟ عرض کرد برادر زاده من، من وقتی در منزل خوابیدم یک بار در رویای صادق دیدم رسول خدا نزدم آمد. خب تا اینجا دقت بکن. در حالی که امام حسن طرف راست، امام حسین طرف چپ، فاطمه زهرا پشت پیامبر و امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حالی که نیزه آتشین در دستات جلوی راه میرفت که علی ابن ابی طالب به من فرمود ای زید به راستی که رسول خدا به خاطر فرزند جعفر ابن محمد، به خاطری که رسول خدا را به خاطر فرزند جعفر ابن محمد اذیت کردی، تو آجی چی عتاب کردی به فرزندش امام صادق امیرالمومنین، به خدا قسم اگر جعفر ابن محمد تو را نبخشد و از تو نگذرد این نیزه آتشین رو بین دو کتفت فرو میبرم و آن را از سینه‌ات خارج خواهم کرد. یک بار با حالت ترس و پریشانی از خواب پریدم، پس مرا ببخش و از من بگذر، خدا رحمتت کند. خب این میگه من تو خوابی دیدم آقای عتاب شما را قرار دادم، اشتباه کردم و منو ببخش. امام بو فهمون خداوند تو راضی شود و از تو بگذرد و تو را ببخشاید. عمو جان وصیت کن زیرا به دارا ویخته میشوی، تو را اعدامت میکنم به دارا ویخته میشوی و در آتش تو را خواهند سوزانید.
دقت بکنید اینو در این کتاب اومدن در مناقب ابن شهرآشوب اومده، جای دیگه اومده. خب اشکالی که به من بیان که مطرح کردن چیه؟ میگن شما در یکی از سخنرانی‌های خود ایمان زید ابن علی به امام صادق و از طریق رویای صادق به عنوان یکی از معجزات و کرامات آن حضرت ذکر فرمودید. آیا ایمان زید ابن علی به امام صادق از طریق رویای صادق را مذموم می‌کنید؟ میگی که شما میگی آیا اول زید که معصوم نبوده؟ بله. بعد میگه آره این ممانه کرامتی بوده که خواب صادقه دیده. چرا باید زید اون چیزی که در خواب دیده یه غیر معصوم و حجت قرار بده و بیاد ندامت داشته باشه نسبت به امام صادق و برگرده و هدایت بشه و کرامت بودن اونو انکار میکنید؟ میگه چنین چیزی رو دقت بفهمید. خواب اینو زید ابن علی ابن الحسین میبینه، کاری رو ابتدا انجام داده که کار خلاف شرع بوده، اومده امام صادق رو میخواد مجبور بکنه که بهش بیعت بکنه، حجت خدا رو میاد عتاب میکنه. خوابی رو دیده، این خواب گفته آقا این برخورد تو اشتباه بوده. چه خواب رو میدید چه خواب رو نمیدید، این برخورد اشتباه بود. اول روشن بشه. چه زید ابن علی این خواب رو میدید چه خوابی رو نمیدید، عتاب به امام، شماتت امام، تاختن به امام، امامو مجبور به بیعت کردن، کار باطلی بوده. این نکته اول روشن بشه. پس خوابی که دیده، این خواب دو حالت داره، یا این خواب از ناحیه رحمان بوده یا خواب از ناحیه شیطان بوده. خوب دقت بکنید، یا از ناحیه رحمان بوده، کار اولش کار شیطانی بوده، معنا نداره که از ناحیه شیطان باشه، چون شیطان نمیخواد که این بر اول مقابل حجت خدا که حرکت بکنه. که حالا دقت بکنید، اینم حلش میکنم، فرض شیطانیش هم در نظر میگیرم. پس چون اون وسوسه شیطانی بوده که امام مورد عتاب قرار داده، پس این خوابش مشخصه که شیطانی نبوده. این دو حالت داره، یا این خواب رحمانی بوده، یا اصلا خواب رحمانی و شیطانی نبوده، اونجوری که در ذهنش بوده، چیز از ذهنی بوده اتفاق افتاده. در حال چیزی که امام صادق علیه السلام اینجا گزارش میکنن چند مسئله. اولا نمیگن تو کشفت، نمیگن تو خوابت رحمانی بوده. امام صادق خبر غیبی میده، میگه که وقتی میخوام پشت عموشان صحبت بکنم میگه صبر بکنه، خدا عمومو رحمت بکنه، خدا عمومو بیامرزه. یعنی میدونن که چنین خوابی اتفاق میفته. خب امام علیه السلام میدونه که ایشان به واسطه خوابی برمیگرده، امام میداند و امام مواجهه میکنه با اطرافیان، این خودش دلیل خواب و رحمانی و شیطانی. اگه امام مهر تایید بزنه درسته، یعنی امام میاد چی میگه؟ میگه که قضاوت نکنید، عمویم بر میگرده. عمویم بر میگرده یعنی یک مسئله هستش، خدا اینو آگاهش میکنه. این خودش یک دلیلی بر این که امام علیه السلام که قبل از این که زید بخواد این گزارش رو بده، امام میگن که این پشیمون میشه، این بر میگرده، این توبه میکنه. این نوعی تأیید ما نسبت به این خوابه. اگه حجت خدا ببینیم، ما اگه در اصل حجت خدا باشیم، یه خوابی رو ببینیم، یه کشفی رو ببینیم، حجت خدا بگه آقا این رحمانیه، تمومه. اما اگه حجت خدا نباشه، رحمانی و شیطانی نمیدونیم. نکته دوم، گیرم شیطانی یا رحمانی باشه، بازم این خواب حجت نیست. حجت خود حجت خداست که تو اومدی توی زید در مقابل امام صادق مقابله کردی. اصلا یعنی این خواب نبوده. تو اگه امام شناس بودی نباید مقابله میکردی. اگه امام شناس بودی این کارو کردی، فسخ انجام دادی. حالا خوابی بوده به عنوان تذکر، یه تلنگری بوده به تو، اما اون چی معیاره؟ عدم مخالفت معیاره. پس ببین این نکته‌ای که من اینجا عرض کردم، بله تو اون جلسه بنده ذکر کردم این مسئله رو. چرا اینو من عرض کردم؟ برای این خوابش عرض نکردم، این بزرگوار گوش دادن. اگه دقت بکنم اون سخنرانی رو، نکته‌ای که من اینجا عرض کردم نسبت به علم غیب امام بوده. می‌خواستم بگم امام علیه السلام علم غیب داره و این دلیل برای اینکه حجت خدای کجاش علم غیب رو میرسونه اینه. یکی وقتی که امام، وقتی زید میخواد بره، بعد میخوام پشتش بگن عتابش بکنم، میگه آقا این برمیگرده. نکته دوم اینه، امام به او فرمود خدا از تو راضی شود، و از تو بگذرد و تو را ببخشد، عمو جان وصیت کن، زیرا به دار آویخته میشوی و در آتش تو را خواهند سوزانید. این قسمت رو من به عنوان معجزه اقامه کردم، نه خوابش. یعنی امام صادق، از کرامات امام صادق که عرض کردن این بوده که امام میدانسته که عموی بزرگوارشون رو به دار میکشن و بدنش رو میسوزانن و دقیقا همین اتفاق میفته. این رو به عنوان معجزه امام من اقامه کردم، نه به عنوان خوابی که چون زد دیده میشه معجزه. دو تا بحثه، یکی که امام علیه السلام علم غیب داره میتونه عمو جانش برمیگرده، میگه که برمیگرده، این خودش خبر غیبیه، این کرامت. یکی که میداره عمو جانش شهید میشه، کیفیت شهادتش هم میگه، به دار میکشنش و میسوزنش، دقیقا اتفاق میفته. این قسمت من مطرح کرد، اگه خواب که اینجا مال حجت مطرح نمیشه. خب پس میبینیم ما میخواستیم هر سه نامه رو واسخ بدیم. زیدو که خوندم، ببینین دقیقا در نامه بعدی که باز یکی از بزرگواران که مطالب من رو نقد کردن، اینو فقط سریع بخونم، همین مسئله زیدو باز اشاره کردن. دوباره یکی از اساتید دیگه، او سخنرانی که باز ما داشتیم، بله، یا با هم دیگه صحبت کردن که فلانی مطلبی رو ذکر کرده که به نظر ما تناقض رسیده. بله ببینید مسئله اینه، میگه و جالبه که از تاریخ خودتان رویای صادقی زید بن علی در حقانیت امام صادق رو به عنوان یکی از معجزات و کرامات آن حضرت معرفی نمودید، در حالی که میدانید زید بن علی معصوم نبود و طبق این فرض شما نباید به رویایی که معلوم نیست جزء القاعات شیطان است یا نیز اعتماد میکرد. اگر القاعات شیطان هست و نیست، بله زید اصلا بله نباید اعتماد میکرد، اما همین که برگشته که درست بوده که امام هم نگفته خواب رحمانی و شیطانیه، که چیزی نگفته که. اما اگر آن رویای زید بن علی را نه القای شیطان که جزء معجزات امام صادق میپندارید، باید پرسید آیا این معجزه و کرامت در مورد سایر حجج الهی تغییر وضعیت میدهد و القاعاتی از سوی شیطان محسوب میگرده؟ این اشکال اینجا بیان کرد. و نسبت به مسئله آیت الله سید موسی زرآبادی هم باید یکی دیگه از بزرگواران این داستان رو باید مطرح کرده. ایشان فرمودند بعید میدانم شما معتقد به عصمت آیت زرآبادی باشید، پس باید پرسید که آیت زرآبادی چگونه تشخیص داد که کشف و کرامت نوبت دوم از سوی رحمان بوده نه مجددا از سوی شیطان. ببین نکته اینجا یه نکته خاصیه، میگن آسل موسی زرآبادی اولی رو فهمیدن نایه شیطانه، بعد اومد مستعبات انجام داد، میگه به چنین جاهایی رسیدم که او اولی هایی چی بود. میگه کجا معلوم اونایی که به دوم رسیده باشه اینا رحمانی باشه؟ آسل موسی زرآبادی ببین اساس صحبت از کشف شد دیگه نکن. چی گفت؟ میگه از فضل پروردگار در پرتو التزام به شرع مبین حالاتی به من دست داد، حالاتی، چه حالاتی؟ که حالات پیشین در برابر آن ناچیز بود. وقتی کشف کردن که شما فهمید، ولی اگر چنانچه بعد از اون حالت دوباره کشفی صورت میداد، بله اگر اعتماد میکرد بازم اصلا موسی زرآبادی اشتباه کرده بود، کما که در حالت اول اشتباه کرده، دوباره شیطان به یک مدل دیگه خودشو نمود داده. بله ما یه بشکر میگه، ما هم توی زمین بحثی نداریم، اما چون بحث دیگه مکاشفه رو مطرح نکردن که به حالات معنوی کشفی نبوده، خوابی رو مطرح نکرد. خب از این فعلا یکی از نقدهایی که نسبت به درس گفتار پیشین بود و ما پاسخ دادیم. دو تا نقد دیگه انشالله برای جلسه آینده در خدمت بزرگواران هستم. کمال تشکر رو دارم از بسیاری از اساتید یمانی و مجموعه انصار که حداقل من در صحبت هستم، بسیاری از این بزرگان پیگیر هستن و منتظرن که حالا چه به صورت لایو چه به صورت وایسی که بعداً در کانال و سایت میذاریم این مسائل رو گوش بدن، و بسیار تشکر کردن از این جهتی که گفتن آقا شما واقعا تدریس میکنی. گلایه داشتن از جمعی، میگن که بعضی از کسانی که یمانی رو نقد میکنن یک قسمت از عبارتهایی رو میارن اینها رو بولد میکنن نقد میکنن و نظر اون جمع رو دارن میگم، نظر اون جمعی به تقطیعه میگه توی تختی به وجود میاد. اما وقتی کل عبارت رو خونده میشه چنین لذا استقبال شده، منم تشکر میکنم، اون کسانی هم که عبارت رو آوردن از اساتید نقد کردن، اینا هم همه رو حمله بر تختی نمیشه گذاشت، چون من دیدم اونا هم باید یک به یک رجوع بشه در همون بستر خودش، در متنی که هستش به صورت قاعده هرمونوتیک ببینیم که قبل و بعد عبارت در نظر گرفته بشه، ببینیم آیا تختی شده یا منظور جناب احمد الحسن. انشاءالله که موفق باشید و باز ما منتظر نقدهای اساتید بزرگوار یمانی هستیم و همینطور که میدونیم وقتم گذاشته میشه، یعنی ما یک ساعت الان سر 15 خط نقدی که یکی از اساتید بیان کرده بودن ما وقت جلسه رو گذاشتیم. اینطوری نیستش که نقد بکنن همینطور ما توجهی نکنیم یا مطالب رو نخونیم یا سانسور بکنیم یا بخوام اجمالی یه چیزی بگیم و رد شیم. نه، درس رو متوقف کردیم این جلسه، فقط یکی از نقدها رو انشالله پاسخ دادیم. جلسه آینده دو تا نقد دیگه هم در خدمت بزرگواران خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.